أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب بهداشت إسلامي ومسألة پاکیزگی، بهداشت إسلامي و مسئله پاکیزگی خیلی دقیق و گسترده است. اگر کسی به سفارشات پیامبر و ائمه عمل کنه، در نهایت پاکی و تمیزی خواهد بود. بیشتر احکام شرعی روزمره و راتب و تکراری در این راستا قرار دارد، در راستای حفظ پاکیزگی و طیب. بالاتر از پاکیزگی، انسان باید طیب و طاهر باشه. مؤید این نکته مسئله اغسال مستحبی، غسل‌های استحبابی. اغسال مستحبی زیاده و قانون این اغسال مستحبی اینه که هر جا مظنه جمع شدن، مظنه ملاقات با مردم، مظنه جمع شدن مردم در یک جا، هر جا این مسئله باشه، یه غسلی شارع قرار داده، مثل غسل جمعه. چون روز جمعه روز اجتماع است، غسل عید روز عید روز اجتماع است، غسل دخول حرم چون مردم در حرم در احرام جمع میشن و امثال این هاست. همیشه به خصوص در محل جمع شدن و ادای مراسم عبادی، انسان در نهایت پاکیزگی باشه و این خودش به ما یه قانون نشون میده. یه قانون و اون این است که حداقل کاری که انسان باید بکنه این است که در اجتماعات، در تجمعات، نهایت پاکیزگی را رعایت کنن. جوری نیست که انسان باشه که دیگران از بوی عرقش، از بوی بدنش، از کثیفیش اذیت بشن. یه جمع پاکیزه، تمیز، طیب و طاهر باشه. خیلی خوب. پس اسلام روی اصل مسئله تمیزی و اغسال تاکید داره و بخصوص در مواردی که مظنه اجتماع و ملاقات با دیگران، عرض کردم مثل عید، مثل ماه رمضان که شبها مردم جمع میشن در مسجد، حالا چی برای نماز تراویح، چه برای مراسم دیگر، چون در مساجد جمع میشن، خوب انسان طیب و طاهر باشه. حالا یه فهرستی از این اغسال مستحبه، خیلی ما وارد بحثش و استدلالش و اینا نمیشیم، اینا چون در فقه هست، فقط صرفا یک فهرستی از این اغسال و یکی غسل لیلتی العیدین، غسل شب عید، دو تا عید، عید شب، شب عید، عید فطر و عید قربان مستحبه. غسل یوم العیدین، غسل روز عید، هم شب غسل کند انسان هم روزش. ببین این تکرار غسل پاکیزگی و طیب میاره، طیب بشه انسان، طاهر بشه و طیب بشه. بله، طیب و طاهر باشه. پس هم شب عید باید غسل کنه هم روز عید. در روایت داریم غسل الاعیاد طهور، غسل کردن در روز عید طهور، پاکیزگی میاره. لمن اراد طلب الحوائج بین یدی الله، برای کسی است که حاجتی داره، حوائجی داره و از خدا میخواد این حوائجش برآورده بشه. بین یدی الله، اتباع السنه، پیروی از سنت پیامبر است. غسل بعدی غسل دخول مکه و مدینه است. برای ورود به مدینه، برای ورود به مکه غسل مستحبی وجود داره، چون مکه و مدینه مزنه اجتماع است و مردم در مسجد النبی و در مسجد الحرام جمع میشن، خوب پاک باشن، پاکیزه باشن. یکی هم غسل احرام، کسی که میخواد محرم بشه در مسجد شجره مستحبه غسلی انجام بده. یکی غسل یوم الترویه، علی روز هشتم ماه ذی الحجه، یوم الترویه مستحب انسان غسل کنه، آماده بشه برای جمع شدن در عرفات که روز نهم. علی غسل یوم عرفه عند الزوال، غسل روز عرفه ظهر، موقع اذان ظهر، برای اجتماع و وقوف عرفاتی که بعد از ظهر است. غسل زیارت البیت، کسی که قصد زیارت خانه خدا داره باید غسل کنه بعد وارد خانه خدا بشه، محل جمع شدن مسلمانان، مستحب انسان غسل کنه، پاکیزگی را رعایت کنه. یکی غسل دخول الکعبه، کسی که میخواد وارد کعبه بشه اونجا هم یه غسل داره، مستحب انسان غسل کنه. یکی هم غسل اول لیلت من شهر رمضان، شب اول ماه رمضان هم غسل مستحب. روایات متعددی راجع به غسل شب اول ماه رمضان و روز اول ماه رمضان برای سلامتی، مسئله سلامتی و بله تا درمان در کار. روایتی داری میفرماید من اغتسل فی اول لیلت من شهر رمضان فی نهر جارن، کسی که در شب اول ماه رمضان غسل کند اون هم در آب جاری، در رودخانه جاری. و یصب علی رأسی 30 کفن، 30 کف، 30 مش آب رو سرش بریزه. من الماء طهر الى شهر رمضان من قابل، پاک میشه، بدنش پاکیزه میشه تا ماه رمضان بعدی، یعنی یک سال. این پاکیزگی، پاکیزگی خاصی است، این بهداشتی بیشتر، این بحث طهارت و نجاست نیست، بحث حدث نیست، به خاطر اینکه خب این نمیتونه تا یک سال نماز بخونه با این غسل، ولی این یه پاکیزگی مخصوصی است، یه پاکی مخصوص که در حقیقت یه بهداشته، چون شب اول ماه شب اول سال هم محسوب میشه. این یه پاکیزگی مخصوص. البته در روایت دیگری هم فرماید فلا تکونو فیه الحکه الى شهر رمضان من قابل، کسی که شب اول ماه رمضان غسل کند تا ماه رمضان بعدی مبتلا به خارش بدن نمیشه. یعنی میریزه رو سرش. یکتن دیگه کف کف مشت یا با دست دستو دستش پر کنه و بریزه رو سرش. در رودخانه میفرماد دوش در رودخانه وجود نداره، رودخانه ای که آب جاری داره. حالا دوش هم همه خاصیت داره شد. بله. فلا یکونو به الحکه الى شهر رمضان من قابل، مبتلا به خارش بدن نمیشه تا ماه رمضان بعدی. پس این در راستای سلامتی داره صحبت میکنه، این احکام این مستحبات در راستای سلامتی، در راستای بهداشت، در راستای پیشگیری از ابتلا به بعضی بیماری ها مانند بیماری خارش بدن تا ماه رمضان بعدی. بله. روایت سومی میفرماید، اون هم سندش معتبره، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، من اغتسل اول لیله من السنه فی ماء جار، کسی است که شب اول سال یعنی شب اول ماه رمضان غسل کند، اون هم در آب جاری، و صب على راسه 30 غرفه، 30 تا کف آب رو سرش بریزه، کان دواء السنه، یه دارویی است برای یه سال کامل. بحث درمان است، بحث بهداشت است، بحث پیشگیری، بحث سلامتی است. این اون امور اعتباریه و ثواب اخروی بجاش، ولی بحث سلامتی که مربوط به بحث ماست، اگر کسی شب اول ماه ماه رمضان غسل کند به این ترتیب در آب جاری و 30 تا کف روی سرش آب بریزه، ظاهرش هم که ترتیبی در کار نیست، صرفا 30 تا کف آب رو سر بریزه، دیگر سر و راست و چپ نداره، همین ریختن 30 تا کف آب رو سر کافیه، این خودش سلامتی باعث میشه که انسان تا ماه رمضان بعدی بیمار نشه، جلو بیماری میگیره. کار دواء السنه، داروی یه سال است. خیلی خوب. کار دواء السنه بعد، و این اول میشه بالاخره صادقه، و ان اول كل سنه اول يوم من شهر رمضان، اول سال همیشه اول ماه رمضان است. روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، ان من ضرب وجهه بكف من ماء ورد مستحب در روز اول ماه رمضان. بله، صورتش رو با آب، با گلاب، گلاب بپاشه رو صورت، محکم بپاشه، ضربه زدن، من ضرب وجهه بکف من ماء ورد امن ذلك اليوم، بله امن ذلك اليوم من الذلت والفقر، ایمن میشه از خاری و فقر. و من وضع على رأسی ماء وردین، کسی که گلاب رو سرش بریزه، امین تلک السنه، اون سال، من البرسام، فلا تدعوا ما نوصيكم به، ایمن میشه از بیماری برسام یعنی التهاب پرده دیافراگم. این حالت سخت بیماری تب است که منجر به هذیانگویی بهش میگن برسام، و التهاب پرده دیافراگم، ایمن میشه از بیماری برسام تا یه سال، از مضاعفات تب ایمن میشه، از تشدید تب ایمن میشه تا سال بعدی ایمن میشه. ببین اینا در راستای بهداشت. بعد امام میفرماید که فلا تدعوا ما نوصيكم به، اینا رها نکنید، این چیزی که ما سفارش میکنیم این همش حساب شده است، این همش روی حکمت و باعث سلامتی است، اینا رها نکنید، کم دست کم نگیرید، سهلنگاری نکنید در این مسئله، سهلنگاری نکنید، این مسئله را رها نکنید. خب یه روزه، یه بار انجام بده، شب اول، یه روز اول ماه رمضان، روز اول ماه رمضان گلاب رو سرش بریزه انسان، ایمن میشه از مضاعفات تب، ایمن میشه از بیماری برسام، التهاب پرده دیافراگم است، ایمن میشه. یک کار سهل آسان، یه مشت گلاب بریز رو سر، همینقدر ایمن میشه. این سفارشات، این مستحبات در راستای سلامتی، امام میفرماید اینها را رها نکنید، اینها را دست کم نگیرید. خب معلومه ما این همه الان بلا داریم، این همه بیماری، این همه مشکلات، این همه سرطان، این همه MS، میوپاتی، انواع بیماری ها، دیابت، مال رعایت نکردن این مسائل. بی خود نیست امام فرماید اینا رها نکنید، این سفارشات ما را جدی بگیرید. فلا تدعو ما نوصیکم به. روز اول، روز اول ماه رمضان. بله، فلا تدعو ما نوصیکم به، رها نکنید. بله، البته به این شکل، سی تا کف آب رو سر بریزید. خیلی خوب، این مسئله بسیار مهمیه. فلا تدعو ما نوصیکم به، اینا رها نکنید. نگید این مستحبه، مهم نیست. این درست مستحبه، ولی در مسئله بهداشت و سلامتی جزء واجباته. کسی که میخواد سالم باشه، کسی که میخواد بیمار نشه، کسی که میخواد بیماریاش برطرف بشه، این سفارشات ائمه را رعایت کنه. اینا وجوب ارشادی داره، اگر استحباب مولوی داره وجوب ارشادی داره، برای اینکه سالم باشیم. غسل بعدی، غسل شب 15 و شب 17 و شب 19 و شب 21 و در شب 23 دو تا غسل وجود داره، یکی اول شب یکی آخر شب. بله، معبر یعنی گلاب. نه گلاب در عربیه، گلاب یعنی مال ورد، ورد یعنی گل سرخ. خیلی خوب، شب بله 23 عرض کردم دو تا غسل داره، یکی اول شب یکی هم آخر شب. شب 25، شب 27، شب 29، حالا اینا همش مستحب. پیامبر هم کان یغتسل فی کل لیلت من العشر الاواخر، پیامبر مقید بود دهه آخر ماه رمضان هر شب غسل میکردن، فقط شبهای افراد نیست، تمامی 10 شب آخر ماه رمضان غسل میکردن. ببین چقدر اسلام پاکیزه است. اینا اگر در این مسائل کاوش بشه، تحقیقی بشه، مثلا یه چیزی فوق تصور به دست میاد. اسلام چجوری انسان اسلام چجوری میخواد انسان چجوری باشه، به چه شکل باشه، در چه حد از تمیزی و پاکی باشه، با رعایت این مسائل. نه خب اون حالا روح کار نداری، ولی جسم که مسلمه، چون پیامبر در دهه آخر ماه رمضان 10 شب در مسجد اعتکاف میکنه، چون در مسجد و محل اجتماع مسلمانان این مسئله را رعایت میکنن. عرض کردم بیشتر اینها در این موارد وارد شده. الان عرض میکنم بهداشت و نظافته، چون اینها دو مسئله است، یکی این است که انسان بدنش کثیفه بشوره تمیز کنه، یکی غسل پس از غسل. این بهش تعبیر میکنم به طیب، دیگه از پاکیزگی صرف والاتره که انسان طیب و طاهر باشه، خوشبو معطر باشه، آثار پاکیزگی نمایان. کسی که مرتب، ببین خانمایی که دستشون همیشه در آب است، دستای سفیدی دارن، انسان اگر خیلی این مسائل رعایت کنه صورت شادابی خواهد داشت، آثار پاکیزگی از دور نمایان است که این آقا مرتب میشوره، مرتب حمام میره، پاکیزگی مشخصه. صرفا بحث این است که اونم منکر نیستیم، اونم هست، ولی اینی که مربوط به بحث ما این طرفه، بحث پاکیزگیه. خب غسلای دیگر سریع فهرستش فقط ذکر میکنم، بعد بریم سراغ وضو. غسل استسقا، اینایی که میخوام برن دعا کنم برای باران، غسل باران، نماز باران، غسل استخاره، غسل کسوف اگر کاملا قرص ماه محو بشه، احترق القرص کله، غسل توبه برای کسی که مرتکب گناهی بشه، غسل کشتن وزغ مارمولک، کسی که مارمولک میکشه مستحب غسل کنه، غسل من نظر الى مصلوب، کسی که به کسی که مصلوب است به دار آویخته شده نگاه میکنه باید غسل کنه. بله، غسل قضاء الحاجه، کسی که حاجتی داره غسل کنه و دعا کنه، غسل استخاره در آخر شب، در یک سوم آخر شب، غسل در اول ماه رجب، وسط ماه رجب، آخر ماه رجب، غسل شب نیمه شعبان، غسل روز نوروز بنابر روایتی، غسل مولود بچه‌ای که متولد میشه، غسل در مسیحیا نصارا بهش میگن غسل تعمید، شستن بچه متولد شده بهش میگن غسل تعمید، خود پیامبران با دست خودشون انجام میدادن. حضرت یحیی کارش این بود بچه های متولد شده میارن پیشش، دعا میخوند و اونها را شستشو میداد. به همین جهت بهش میگن یوحنا المعمدان، در انجیل بهش میگن اونجا یوحنا میگن، به یحیی میگن یوحنا، یوحنا المعمدان، معمدان یعنی غسل تعمید انجام میده، همین غسل مولود. غسل یوم الغدیر، غسل روز غدیر قبل از زوال، به نصف ساعت، نیم ساعت قبل از زوال، غسل زیارت پیامبر و ائمه، غسل زیارت است، غسل المرأة المتطیبه لغیر زوجها، خانومی که عطر میذاره ولی برای دیگران نه برای شوهر، این باید غسل کنه. بله، البته غسلای دیگری هم هست، یکی از غسلا مستحبه این است که انسان هر روز در آب غوطه‌ور بشه، به خصوص اینایی که کنار نهر فراتن، هر روز حموم نیست، این در آب فرات مستحبه که امام صادق میفرماید لو کنتو عندکم، اگر من در کوفه بودم، به اهل کوفه میفرماید لغتمست کل یوم غمستن فی الفرات، چون این بیماری ها را درمان میکنه. روایتی داریم که لولا ما یدخله الخاطئون مغتمس فیه احدون الا و برئه. آب فرات چنین است، مهر حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، اگر نه این که گناهکاران وارد نهر فرات میشن، هر کس وارد نهر فرات میشه کل بیماریهاش خوب میشه. اینجوریه، یصب فیه میزابا من الجنه، دو تا نودون از بهشت توی فرات میریزه. همچه خصوصیتی داره. امام به اهل عراق میفرماید من اگر اینجا بودم هر روز یه بار داخل فرات میشدم و هر روز یه دونه انار سورانی میخوردم، که انار سورانی درمان بیماری های درون است. قوطه شدن در فرات، نهر فرات، رودخانه فرات، درمان بیماری های بیرونی و پوستی است، که این دو کار انجام بدم که دیگه بیمار نشم، جلو همه بیماری ها را میگیره. این مستحبه. یو حضرت امیر که در کوفه بودن هر شب قبل از نماز شب حتما میرفتن وارد فرات میشن، چه زمستان چه تابستان، طلبا للنشاط فی صلات اللیل، برای اینکه نشاط پیدا کنه برای نماز شب، طلبا للنشاط فی خیلی خوب. این مسائل اینا همش بحث پاکیزگی و سلامتی است. این ربطی به وحی غسل نیست. این غوطه امام نفرمود غسل میکنم، صرفا میرم داخل آب همینقدر. اینا بحث بهداشت است. یه دونه انار میخورم، این بحث استحباب و بله تعبدی بودن نیست، این مسئله مسئله بهداشت و سلامتی بیشتر. بحث بعدی بحث وضو. خیلی خوب، بیشتر مسائل پاکیزگی در اسلام، بیشتر این مسائل به شکل راتب مطلوبه، تکرارش مطلوبه. این غسل کن امشب شبه، هر شب مثلا در دهه آخر ماه رمضان، یا شب در میان شبای افراد در ماه رمضان، این تکرار غسل مطلوبه. وضو هم راتبیت داره بیشتر از غسل، حداقل در روز 3 مرتبه. و اگر کسی میخواد مستحباتش رعایت کنه، به نظر میرسه که در روز حداقل یا 20 مرتبه باید وضو بگیره یا بیشتر. مثلا اینقدر این مسئله راتبیتش، یعنی پشت سر هم انسان باید این مسئله رو انجام میده، که بحث صرفا تمیزی و تمیز کردن یک کثیف نیست، بحث پاکیزگی و نشان دادن پاکیزگیه. که انسانی که روزی 20 مرتبه دست و صورتش را میشوره، این صرفا یک مسئله غباری مخواد بشوره، آلودگی یا کثافتی مخواد بشوره نیست. این مسئله این است که انسان در نهایت پاکیزگی، هر کس میبینه میگه چقدر این پاکیزه است، چقدر این ظریفه، همچه حالتی باید به وجود بیاد. این راتبیت و این تکرار مطلوبه. حالا حد اقل اقلش 3 مرتبه برای 3 تا نماز، حد اقلش 3 مرتبه انسان باید وضو بگیره. ولی اگر میخواییم مستحبات وضو را رعایت کنیم، دیگه عرض کردم شاید 20 مرتبه. چقدر اینا برای هر نماز وضو مستحبه، بدون هیچ اگر انسان تجدید الوضو مستحبه، دائم الوضو بودن مستحبه، قرآن مخواهی بخونی وضو بگیر، مسجد مخواهی بگیر وضو بگیر، اینا همش مستحباته که این عمل باید تکرار بشه. اینا بهانه است در حقیقه، اینا همش برای تکرار این مسئله پاکیزگی است. خیلی خوب. البته وضو وقتی میگیم مراد اینه، ما وضوی بهداشتی را میگیم، وضوی شرعی کار نداریم، اون با مستحباتش. وضوی بهداشتی انسان باید 3 مرتبه مزمزه کنه، 3 مرتبه استنشاق انجام بده، و قبل از وضو باید مسواک بزنه. یه مسواک زدن، یه مزمزه، یه استنشاق، یه شستن دستان، دو تا کف دست، یکی هم شستن صورت، شستن دستان در آرنج، مسح کردن سر و پاهاست. این کار را باید انجام بده. خیلی خوب. یه نکته ای هم هست درباره احکام اسلام به شکل قضایای حقیقیه وارد بشه، یعنی موضوع مفروض الوجود میشه. خب وضو گرفتی، انسان وضو گرفته مستحب وضوش تجدید کنه. انسانی که میخواد نماز بخونه یا قرآن بخونه مستحب وضو بگیره. این به شکل قضایای حقیقیه و موضوعش مفروض الوجود عقص شده. و حقیقت این امر این است که این تکرار امر در حینش، روحش و لبش به این برمیگرده. ببینید انسان وقتی از اون میگه پا میشه وضو میگیره، چرا؟ پا میشه وضو میگیره، نماز میخونه. یه چیزی توی وجودش، توی ذهنش بهش میگه پاشو نماز وضو بگیر. این کسی که فقط واجبات رعایت میکنه، وقتی از اون میگه در وجودش یا آمری در وجودش بهش میگه پاشون وضو بگیر. کسی که مستحبات رعایت میکنه، دائم الوضو بودنش، هر وقت وضوش نقض میشه بر اثر حدث یا خواب یا هرچی، یه چیزی در وجودش بهش میگه برو وضو بگیر. تا دائم الوضو باشه. کسی که میخواد قرآن بخونه یه چیزی در وجودش بهش میگه که برو وضو بگیر بعد قرآن بخون. و به همین جور بقیه موارد. ببینید اینها را اگر ما میخواییم تبدیل کنیم به امر ظاهری غیر از این درونی و در خلد انسان، معناش این میشه که این شارع به انسان میگه الان پاشو وضو بگیر برای نماز صبح، پاشو بعد از نماز وضو بگیر برای خواب، پاشو نماز وضو بگیر برای قرآن خوندن، پاشو وضو بگیر برای وضو بگیر وضو بگیر وضو بگیر وضو بگیر 20 مرتبه در روز شارع به انسان میگه وضو بگیر، تمیز کن تمیز کن صورت دستت تمیز کن. این تکرارش این نشان دهنده که چقدر اسلام پاک است و چقدر تمیزی در اسلام مطلوبه. البته شارع یه ابتکار دیگری همون قضایای حقیقیه، به شکل قضایای حقیقیه است. این بهتر از این که یه سری رو سر یه انسان یه شخص یه چیزی ملائکه یه فرشته ای روی سر انسان بذاره بگه الان وضو بگیر، الان مثلا وضو بگیر، صورتت بشور، دستت بشور، پاهات بشور، مزمزه کن، مسواک بزن. خود انسان در وجودش در خلدش این مسئله هی تکرار میشه، خودش به خودش تلقین میکنه، خودش به خودش امر میکنه ای پاشو وضو بگیر، پاشو تمیز کن، پاشو بشور، پاشو اینا. خیلی خوب، یکی از مستحبات این است که انسان برای خواب وضو بگیره. پیامبر مقید بود هرگاه از خواب بیدار میشد نصف شب مقید بود دو تا کار انجام میداد، یکی مسواک میزد، یکی وضو میگرفت، دوباره بر میگشت بخوابید. در شب اینجوری مقید بود. ببینید در شب انسان چند بار بیدار میشه؟ ممکنه 5 بار، ممکنه 10 بار، ممکنه کمتر، ممکنه بیشتر. این ظرافت ها پس معلوم میشه چیزی که اسلام میخواد بالاتر از یه تمیزیه. تمیزی شاید با دوبار شستن صورت دست و صورت در روز محقق میشه. حالا یه دوره که نماز گاهیم میخونده برای پس چیزی که در اسلام مطلوبه بالاتر از یک تمیزیه. از این دید نگاه کردن به اسلام، معرفی اسلام، از این دید اسلام خیلی بزرگتر از این چی که در فکر ماست. یه امور صرف یه امور اعتباریه که در آخرت ثواب داره، اون هم سر جاش هست، ما کار به کارش نداریم. ولی از دید بهداشتی به هر عاقلی بگی اسلام از انسان روزی 20 مرتبه میخواد صورت و صورت شب شوره، میگه عجب دینیه این، عجب آیینیه که اینقدر این ظرافت ها ممکنه. پیشرفت علم هم به ما بگه این تکرار وضو چه خصوصیتی داره. حالا امروز این مسئله آلودگی و میکروب و ویروس تا حدود این مسئله را مشخص میکنه. خب انسان همیشه در معرض آلودگی به میکروب، ممکنه بدنش پاکه تمیزه، ولی خب میکروب و آلودگی که هست همیشه در معرض اونه. با تکرار کردن این مسئله، این مسئله آلودگی را از بین میبره و تموم میشه، انسان دیگه مبتلا به بیماری میکروبی و ویروسی. مستحب شستنش بحث ما، برای ما مستحب و واجب فرق نمی کنه. ما میگیم مستحبات، مستحبات میشه واجبات بهداشتی. میخوای سلامتی تو حفظ کنی پات هم بشور، ولی جز وضو نباشه. مستحب قبل از وضو آدم پاشه بشوره. جز واجبات نیست، جز وضو جز بدعه که نشه، جز بدعات نشه، بدعت هاست. ولی مستحب مطلوب این کار، یکی از مستحبات هم همینه. خب به تکلیف ما بیشتره دیگه، ما حمام کنارمونه ولی از این کارا نمی کنیم. ولی قدیمی ها آب نداشتن ولی مقید به غسل بودن، خیلی هاشون بدناشون سالم میموند به خاطر این کارا. ببینید حالا این ها میگن کسی که غسل جمعه مرتب مقید باشه به غسل جمعه بدنش بعد از مرگ سالم میمونه. ای خودش یه دانشگاهه، چرا این بدن سالم میمونه؟ یعنی این بدن میکروب نزدیکش نمیشه که او را نابود کنه، متلاشی کنه، محفوظ میمونه. خیلی از علما خیلی بدناشون سالم پیدا شده بعد از صدها سال. بعد از ببین اینم این مسائل خیلی ظرافت های زیادی داره. این طب اسلامی، بهداشت اسلامی مورد توجه قرار نگرفته. ما اگر به دنیا بگیم ما میکانیزمی داریم که بدن انسان بعد از مرگ سالم بمونه، دنیا گوش میده برای حرفای ما. یه چی جوری میشه انسان بدنش بعد از مرگ سالم بمونه؟ چرا؟ این دنبال علتش میگردن، دنبال سببش میگردن، میکانیزمش پیدا میکنن، ولی اینا مطرح نشده، معرفی نشده. وضوح هم همین خاصیت داره. به نظر میرسه همون میکانیزم داره، بعید نیست. این خود غسل موثره، خود شستن، بحث عبادیات و نمیدونم قصد قربه نیست. این خود غسل این کارایی را داره و این اثر را داره. خب برمیگردیم به حقیقت وضو. وضو یک کلمه لغوی، قبل از اینکه حقیقت شرعیه بشه، یک کلمه لغوی. وضو در لغت به چی معناست؟ به معنای وضاعه و ضاعه و به معنای حسن و بهجت. حسن و بهجت، حسن یعنی زیبایی، وضو یعنی زیبایی، وضو یعنی چهره نورانی، بهجت یعنی صورت با تراوت، صورت شاداب. بهجت یعنی هر کس میبینه جلب توجه بشه. این معنای بهجته. بهجت ما این معناست که جلب توجه میکنه. صورتهای نورانی، صورتهای بی‌نهایت طبیعی جلب توجه میکنه. این اصل کلمه وضو اینه. به همین جهت میفرماید هی وضو بگیر، وضو بگیر، وضو بگیر، وضو بگیر، روزی 10 مرتبه، 20 مرتبه دائم الوضو باش. برای تحقق همچی معنایی است که انسان زیبا باشه، انسان صورتش شاداب باشه، جلب توجه میکنه. آدمایی که مؤمنند و رعایت این مسائل میکنن، نماز شبشون میخونن، وضوهای مستحب و دائم الوضو بدنشون چهرهای نورانی داره، جلب توجه میکنن. روایت میگه خود وضو. شما چه میفرمایید؟ این وضوی لغوی داریم عرض میکنه، وضوی لغویه، نه لغوی شرعی. کلمه وضو در لغت معناش اینه. خیلی مقید نیستن، مرتب انجام نمیدن، وقتی پیر میشن دیگه بذارن کنار چون از کار میفتن. خدا هم همینه گفته، اذا قمتم الى صلاتی فاغسلوا وجوهكم. نیت کجا بوده؟ پس قرآن یه چیزی گر کم گفته، اذا قمتم الى صلاة فاغسلوا وجوهكم، بس نیت کجا بوده؟ روایت هم نداریم. یه روایت اگر بیارید من جایزه میدم. این که دور لازم میاد، این دور لازم میاد، دور. حالا ما بحث فقهی نمی کنیم، بحث بهداشتی رو دارم عرض می کنم. اون بحث شما فقهیه، کار به بحث فقهی نداریم. ما اون در فقه انشاءالله دعوا بکنیم سر این مسائل. ولی بهداشتی دارم عرض میکنم. خب نه دیگه حالا بحث بهداشتیشه میکنیم، ما بحث فقهیش نمیکنیم. انشاءالله هر وقت بحث فقه شروع کردیم اون موقع، ولی الان بحث بهداشتیشه. شما نمیفرمایید نیت معتبره؟ خب یه دلیل بیار، یه روایه، یه آیه، یه دلیل عقلی، یه چیزی بگو. این که دور لازم بیار، از وقت گرفته نشه. خیلی خوب، اتفاقا دلیل مخالفشه، این دلیل بر ضدشه، چون اعمال بالنیات همه اعمال، فقط عبادی نیست. خب حالا آمدیم سراغ معنای شرعیش. تا حالا ما بله همه اعمال اختصاص به تعبدیات ندارم. بحث بعدی راجع به بله وضوی شرعی. وضوی شرعی چیه؟ حالا فهمیدیم وضوی لغوی یعنی شستن دست و صورت فقط برای تحصیل زیبایی و شادابی صورت، این وضوی بهداشتیه. کلمه وضو قبل از اسلام هم بوده. وضو یعنی صورت زیبا کن، وضو بگی صورتت زیبا کن. حسن به معنای حسن، به معنای وضاعه، درخشان کن صورتت، در نورانی کن دستت، بشور معنای صورتت نورانی کن. این مطلوب اصلی اینه. خب اما معنای شرعیش اینه، با شستن با چی محقق میشه؟ با شستن صورت و دستان تا آرنج و مسح کردن سر و پا. علاوه بر این هم شستن دوتا کف دست قبلش، مزمزه و استنشاق، بعضی ها هم مسواک اضافه میکنن. خب حالا عرض کردم چیزی که ما انتظار داریم از وضو بیشتر از بحث پاکیزگیه، یه چیزی بیشتر از اونه، چون پاکیزگی باید دو بار در روز شستن صورت محقق بشه، ولی این مقدار تکرار و دائم الوضو بودن بله اون آثار دیگری داره. علاوه بر آثار بله علاوه بر آثار تمیزی و پاکی، اثر بهداشتی هم داره، علت بیماری را برطرف میکنه. وضو گرفتن علت بیماری را برطرف میکنه. علت بیماری اصلی چیه؟ گناه است. اینا در جلد اول خوندیم، حالا انشاءالله یه روز اینجا خواهیم. اصل بیماری ها، علت بیماری ها گناه است. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمامی بلاهایی که بر سرتون نازل میشه به خاطر کارای دستتون و حاصل کارای دستتون، به خاطر گناه. ما من مرضن الا بذنب. امام میفرماید، روایت همونجا بحث مفصلی داره که گناهان هر عضوی در اون عضو محفوظ میمونه، باقی میمونه و روز قیامت عضو شهادت میده. یوم تشهد علیهم السنتهم و ارجلهم و ایدیهم و جلودهم، اینا شهادت میدن. چرا شهادت میدن؟ چون گناه را در خودشون حفظ کردن. این یه بحثیه، محفوظ ماندن گناهان. این حرف بی دلیل. خب پیامبر می فرماید که ان العبد اذا توضأ، بنده اگر وضو بگیرد، فغسل وجهه، صورتش را بشورد، تناثرت ذنوب وجهه، اگر صورتش را بشوره گناهان صورت می ریزه. تناثرت ذنوب وجهه. و اذا غسل یدیه الى المرفقین، زمانی که دستانش رو تا آرنج ها بشورد، للمرفقین، تناثرت عنه ذنوب یدیه، گناهان دستان میریزه. ذنوب یدیه. و اذا مسح برأسه اگر سرش رو مس کند تناثرت عنه ذنوب رأسه گناهان سر می ریزد و اذا مسح رجله زمانی که پاهاش رو مس کند تناثرت عنه ذنوب رجله گناهان پاها می ریزه پا حرکت کرده به سمت گناه ثبت میشه در خود پا مس کنه این گناهان پا می ریزه دیگه در پا محفوظ نمیمونه بعد میفرماید که و اذا قال فی وضوئه زمانی که این دعا را بخوند بسم الله الرحمن الرحیم اگر فقط بسم الله بگه طهرت اعضاءه کلها کل اعضای بدن پاک میشه تمیز میشه من الذنوب و این قال فی آخر وضوئی اگر در آخر وضوئی این را بگوید یا غسل من الجنابه غسلی من الجنابه سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك و اتوب اليك تا آخر این دعا فرمت تحاتت عنه ذنوبه گناهانش همینجوری میریزه که ما تتحات اوراق شجر مانند برگ گیاهان در پاییز بله و خلق الله بعدد کل قطرتین بعدد قطرات آب من قطرات وضوئه از آب وضو قطرات آب وضو قطرهای آب وضو او غسله یا قطرهای آب غسل ملکن یسبح الله بله و یقدسه خداوند فرشتهی خلق میکنه که تسبیح خدا میگه تقدیس خدا میگه و یهلله توحید میگه و یکبره و یصلی علی محمد و آله الطیبین و ثواب ذالک لهذا المتوضی ثواب شمال وضو کسی که وضو میگیره وضو گرفته ثم یامر الله بوضوئه و غسله فیختم علیه بخاتم من خواتیم رب العزه خداوند این وضو رو و این غسل رو مهر میزنه با مهر خودش مهر میزنه من کی گفتم ستا نه وضوئی که خدا گفته میکانیزم تو همینه ملاک تمیزیه ولی میکانیزم همینه یه چیزی محقق میشه که هنوز بشر عقلش نرسیده با رعایت همین نکات خواهد دو مرتبه باشه نبیشتر سر مس بشه نشسته بشه پا مس بشه نشسته بشه اینها با رعایت اینها این امور محقق میشه این پاکیزگی محقق میشه بله بعد چی؟ بله یه روایتی گویا نخوندیم دارو میخونیم ولی یه روایت خیلی مهم راجع به وضو بله الوضو بعد الغسل هم هست اینا هم هست بله یه دو تا روایتی که نخوندیم بخونیم یه روایتی هم غیر از اونم هست که کسالت نکنید تنظفو خیلی خوب حالا یه روایت سریع بخونیم اینه بعد دو درور رو میگم بله یه روایتی میفرماید که میخوام بگیم که وضو گرفتن یه حرکات بیمعنی نیست اینا همش میکانیزم داره همش مسئله تمیزیست بله بله خب دلیل بیار قل هاتوا برهانکم عدم دلیل نمیخواد، اصالت العدم مامنه. بله میفرماید الوضوء على الوضوء 10 حسنات، الوضوء بعد الطهور 10 حسنات. روایت بخونم فقط تموم میشه. الوضوء بعد الطهور، بعد از وضوء، بعد از طهارت کردن، بعد از غسل، بعد از وضوء 10 حسنات، 10 تا حسنه محسوب میشه. فتطهروا، خودتون رو تمیز کنید، طاهر کنید. و ایاکم والکسل، مبادا تنبلی کنید. و ایاکم والکسل، فان من کسل، کسی که تنبلی کند، لم یؤدی حق الله عز وجل، حق خداوند ادا نکرده. تنظفوا بالماء، ببین وضو چیه، پاکیزه کنید، تمیز، نظافته، طهارت نیست، تمیز کنید، پاکیزه کنید، پاک کنید وسیله آب بالماء. منتن ریح، از بوی بد، کسافت بدن، بوی بد بدن. منتن ریح الذی یتعذى به، این چیزی که دیگران را اذیت میکنه، اینا تمیز کنید. تعهدوا انفسکم، مواظب خودتون باشید، همیشه رعایت کنید. تعهدوا، مواظب باشید، رعایت کنید. تعهدوا انفسکم فان الله یبغض من عباده القاذوره، خداوند انسان کثیف، از انسان کثیف بدش میاد. یبغض القاذوره الذی یتعنف به من جلس الیه، کسی که دیگران از کثیفیش ناراحت میشن، از بوی بدش ناراحت میشن، از بوی بدش بینیهاشون رو میگیرن، صورتهاشون رو دور میکنن. خدا همچی کسی رو بد دوست ندارد، بدش میاد از همچی کسی. حالا این بحث پاکیزگیه، بحث این است که این مال این که وضو بعد از وضو، بحث پاکیزگیه، بحث طیب است و خوشبویی. و اما راجع به دارو، راجع به دارو، یکی از رفقا میفرماید شما خیلی خوب، هر روز میارم بندم، شیطان میاد برش میارم، وقت نیست. خب یک دقیقه فقط، یک داروی حالا یکی از رفقا میفرما شما باه مردان را گفتید، تقویت کننده مردان، باه زنان میگم. راجع به باه زنان یه ترکیبی است که اولش تخم شاهی، تخم شاهی و خود شاهی، البته هر کدوم از اینها سه واحد، اگر خود شاهی هم باشه بهتره. شاهی برای تو، بله، شاهی برای خانما، محرک جنسی خانماست و محرک تخمدان است. برای نازایی خوبه، درمان نازایی است. اینایی که مبتلا به نازایی و مبتلا به ناتوانایی جنسی، ضعف جنسی، خانمایی که سرد مزاجن، شاهی خیلی مفید، خیلی مؤثر در این زمینه. البته معروف به سبزی بنی امیه است، سبزی بنی امیه. خب این سبزی، سبزی بنی امیه، یه روایت میگه این سبزی، سبزی بنی امیه، یه روایت اثر این سبزی را در جای دیگر بیان میکنه، میگه وضع الله الشهوت فی رجالنا و نساء بنی امیه، شهوت در مردان ما خداوند تبارک و تعالی قرار داده و در زنهای بنی امیه. کاری که بنی امیه میکنن این است که همیشه شاهی مصرف میکنن، نتیجهش این میشه، این محرک زنهاست، شهوت زنها، تخمدان و مسئله این نازایی را. این بله، برای البته الان شب نباید مصرف بشه شاهی، چون محرک شن جزام عرق جزام است، در روز باید مصرف کنن برای این مسئله. پس تخم شاهی سه واحد، دیگری گل سرخ تبریزی بیعطر، گل سرخ تبریزی با گل سرخ کاشان تفاوت داره، محرک شهوت زنان است، به همین جهت هم قیمتش خیلی بالاست. مثلا گل سرخ کاشان 30 تومان کیلو شه، ولی گل سرخ تبریزی 160-170 تومان تو خود تبریز. حالا به خاطر همین مسئله ای که داره، ولی بو نداره، عطرم نداره، حالت اسهال هم نمیاره، ولی صرفا کارش اینه. یکی دیگه بس شده گل سرخ تبریزی دو واحد. سومی تخم کرفس، این هم محرک تخمدان است و محرک شهوت زنان، این هم دو واحد. سومی تخم هویج، تخم هویج این هم دو واحد. زردک مراده، تخم زردک، این به روایات محرک شهوت و سبب زیاد شدن هم بستر شدن است، هم برای مرد هم برای خانم هاست. یکی هم گزنه است، گزنه یک واحد و برگش، برگ گزنه. و یکی هم شقاقل، شقاقل زردک صحرایی، هویج وحشی بهش میگن زرد شقاقل، این هم یک واحد. این مجموع را بله؟ همون ریشه است دیگه. بله، این را باید آسیاب کنند و الگ کنند. تخم کتان هم محرکه، ولی خب حالا تخم کتان خیلی در این زمینه دختی نداره، ولی آقایون خوبه. بله بله، همینا، همین شیشتایی که عرض کردم، اینها آسیاب کنید و الگ کنید. یا واحد، بعد اینا که آسیاب کنید الگ کنید، هر روز این خانمایی که قصد بارداری دارند و مشکل نازایی دارند که این بلای عمومی هم هست امروزه، اینا هر روز بعد از پاک شدن از قاعدگی شروع میکنن به مصرف تا شب 14 هر روز یک قاشق الی دو قاشق مرباخوری، بستگی به مقدار سردی و نیاز است، بستگی به مقدار تنبلی تخمدان و اندازه فولیکول است. اگر مثلا تخمدان اصلا تخمک تولید نمیکنه، فولیکول تولید نمیکنه، در این صورت مثلا باید روزی 2-3 مرتبه اینو مصرف کنند. اگر تولید میکنه منتها تخمک های ریزیست به حد نرمال نمیرسه، اینا روزی مثلا 2 مرتبه، ولی در حال عادی روزی یک قاشق مرباخوری مدت 6 روز از 7 قاعدگی تا 14 شب 14 که شب 14 باید هم بستر بشن، چون روزی که تخمک میاد توی رحم و خانم آماده بارداری است، آخر شب این کار را انجام بدن و ان شاء الله خود شاهی هم اگر باشه خوبه.